خدایی که در این نزدیکی
است. و خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کول باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست.
یا رجایی یا رجایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما بیداردلان و سرخیزان عزیز در هر کجا که هستید در این کره خاکی. وقت شما بخیر. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. طاعات و عباداتتون قبول انشاءالله. دوستان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
دوبله کردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود. این دهه آخر شبهای قبل، هم تو نفس از تن و جان می رود، هم تو نفس از تن و جان می رود.
وای نبخشید مرا برکشید،
برکشید.
هم تو یکی مرغ بران می رود،
می رود.
آسد افسود این ماه خوب، زوز پیش همگان می رود، زوز پیش همگان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از با کنوز از کنه، این رمضان از دوان می رود.
توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود. این دهه آخر و شبهای قبل، هم تو نفس از تن و جان می رود، هم تو نفس از تن و جان می رود.
بار الها نظری کن به وقت، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا عمر بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. بار الها نظری کن به وقت، وقت خوش تیر دلان می رود. آه کجا عمر بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از با کنوز از کنه، این رمضان از دوان می رود. وای نبخشید مرا برکشید،
برکشید.
همچو یکی مرغ بران می رود،
می رود.
آسد افسود این ماه خوب،
روز پیش همگان می رود، روز پیش همگان می رود.
دوستان ارجمند، رمضان المبارک ماه دعا و نیایش است و ما تلاش میکنیم با دعا کردن خودمان را به خداوند و رحمت و مغفرت او نزدیک تر کنیم. هرچه قرب ما به خداوند بیشتر باشد، بزرگی مجد و عظمت او را بیشتر درک میکنیم و این سبب فروتنی و خضوع و خشوع بیشتر ما را در مقابل او خواهد کرد. خضوعی همراه با محبت و عشق، عشقی که سلسله جنبانش مسلماً خداوند است، چرا که اگر محبت او به ما نبود، ما اصلاً وجود نداشتیم، چه رسد به این که درکی داشته باشیم از محبت او به بندگان. روایت است که خداوند محبت را 100 قسمت کرد، آنگاه 99 قسمت آن را برای خودش قرار داد و 1 جزء آن را به اهل عالم اختصاص داد. سپس خداوند این 1 جزء را نیز 100 قسمت کرد و 99 قسمت آن را به انبیا و اولیای خود داد و 1 قسمت را به سایرین بخشید. پس محبت خدا به خلائق هزاران برابر بیشتر از محبتی است که ما نسبت به او در قلبمان احساس می‌کنیم. اولین نتیجه محبت به خداوند، محبت به امامان و نبیرگان پیامبر و اولیای الهی است و البته این محبت نیز مسلماً همراه با فروتنی و تواضع خواهد بود. تکبر و غرور یکی از چیزهایی است که اگر در کسی باشد، هرگز نمیتواند دوستدار اولیای خدا و امامان معصوم علیهم السلام باشد. همین تکبر و غرور بود که پس از 6000 سال عبادت شیطان را به وادی انحراف کشاند و او را از درگاه خداوند راند.
دل و دین و عقل و هوشم همه را کدام با دل ساقی به من خراب دادی، دل عالمی ز جا شد، چون غم برگشودی دو جهان به هم برآمد، آخ دو جهان تو به زود تاب دادی. همه کس نصیب خود را برادر حساب دادی
همانطور که محبت خدا نسبت به بندگانش بسیار بیشتر از محبتی است که در وجود همه خلائق به ودیعت نهاده است، محبت انبیا و اولیای الهی به سایرین نیز بسیار بیشتر از محبتی است که ما نسبت به ایشان داریم. محبت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت به مردم بیشتر از محبت مادران نسبت به فرزندانشان است. همانطور که مادران طاقت دیدن ناراحتی فرزندان را ندارند، قلب امام زمان علیه السلام نیز از ظلمی که به مردم می شود در فشار و عذاب است. بسیاری از مؤمنین ساعتهای زیادی از عمر خود را صرف امامان معصوم علیه السلام می کنند، تاریخ زندگی این بزرگان را مرور می کنند، احادیث و علوم رسیده از ایشان را می آموزند و به دیگران می آموزانند. در شادی های امامان معصوم شادی می کنند و با غم ایشان غمگین شده و در مراسم عزا شرکت می کنند. برخی از ایشان به دنبال خبری از امام زمانشان هستند. آنها همیشه در انتظار دیدار امامشان هستند و همواره برای ظهور و پیروزی او دعا می کنند. هرچند امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف از جوامع ما غایب است، اما او در قلب چنین مؤمنینی مسلماً ظهور کرده و حکمرانی می کند. چنین ظهوری مسلماً می تواند مقدمه‌ای باشد برای ظهور قطعی امام در میان امت. پس محبت به امام تنها یک احساس نیست، بلکه مقدمه است برای ساختن یک تمدن جدید، تمدنی که بر اساس تعالیم حقیقی اسلام و قرآن بنا خواهد شد.
من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها، دویدم رسیدم سجاده گشودم پذیرایم باش.
امید داری که خدای تو این نماز و روزهایت را بپذیرد، یک همچه امید بزرگی به او داری، او مهمتر است. تو که امید داری به خدا همچه امید، ای راست میگی امید داری کوه کوه گناهت رو خدا ورداره از رو کولت، بار اولادت هم به او بسپار. چطور گناهانت را به او میگی خدا خدای من، حالا میخوام برم تو سوراخ گور با این بار گناه چه کار کنم؟ بار اولادت هم به او بسپار.
ربنا اغفر لنا ندای من خدای من.
بهترین چیز برای رسیدن به مقصود انتظار. انسان امید داشته باشی، حالت یأس بر او حکم فرما نباشه، این بهترین چیز هاست برای اینکه انسان به مقصودش برسه. و اتفاقا از چیزهایی که انسان رو بیچاره می کند و مسلم به هدف نخواهد رسید روح یأس. از این جهت قرآن فوق العاده راجع به یأس صحبت کرده. آدمی که مأیوس باشه در کارهاش، او را در سلک کفار قرار داد. قرآن می فرماید فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مسلمان هیچ وقت مأیوس نمیشه و اتفاقا باید گفت شیعه رمز پیروزیش همین انتظار فرج.
این عشق این زمانه بیدرکی از آفتاب، بادا صبوری، بادا صلابت تفرید دیدگان انتظار.
مسئله انتظار هم از اون کلید واژه های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. انتظار، انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک حقیقتی که قطعی است بودن. اینجور نیست که بگویند کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را می‌بینند مردم همچنانی که او مردم رو می‌بینه، منتها نمی‌شناسند.
دوستان عزیز، همچون برنامه‌های گذشته در این قسمت توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان یکی از برجسته‌ترین فقها و عالم دینی در ایران که چندی پیش به رحمت خدا رفتند. سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در فرهنگ اسلامی ما بالاترین ارزش قرب الهی است و در حدی که خدای متعال توفیق داده در باره توضیح این مفهوم و راه رسیدنش عرایزی عرض شده که از جمله در از این زاویه بحث شده که برای رسیدن به قرب الهی راه کلی چیه، چه کار باید کرد که به قرب الهی برسیم. با استفاده از آیات و روایات و با استناد از بحث‌های عقلی هم به این نتیجه رسیدیم که تنها راه رسیدن به قرب الهی عبادت خداست. اون وقت درباره عبادت بحث شده که عبادت یعنی چی، چند قسم عبادت داریم، چند مرتبه داره عبادت، چگونه باید ما در زندگیمون عبادت را متجلی کنیم به طوری که همه زندگی ما رنگ عبادت به خود بگیرد. گاهی هم از این زاویه بحثایی کردیم، گاهی از این زاویه بحث کردیم که رسیدن به قرب الهی در گروه حرکت اختیاری و فعالیت ارادی ماست. این یک موهبتی است که به زور و اجبار و اکراه به کسی نمیشه داد. باید کسانی خودشون بخوان و تلاش کنن، زمینش رو فراهم کنن تا خدای متعال بهشون افاضه بفرمه. این حرکتی که ما باید انجام بدیم تا در جهت قرب خدا قرار بگیریم، مسیر عبادت را انتخاب کنیم، چگونه انجام میگیریم، چه کنیم که عبادت صحیحی داشته باشیم، بتونیم به قرب خدا برسیم. اجمالاً یه نتیجه کلی که مکرر روش تکیه شده و دیگه نرخ شاباسی پیدا کرده به اصطلاح اینه که هر حرکت ارادی از دو منبع، از دو مبدع اثر چشمه میگیره، که منبع شناخت و معرفت و دانشه و یکی منبع میل و اراده و علاقه به انجام اون کار و رسیدن به نتیجه‌اش است. دو مقوله متفاوت قابل انفکاک هم هست. کسانی میدونند چه کار باید کرد اما انجام نمیدن، کسانی میخوان انجام بدن نمیدونند چه کار کنند. بالاترین انگیزه‌ای که میتونه انسان را وادار کنه که در مسیر تقرب به خدا گام برداره محبت به خداست. اگر آدم خدا را دوست داشته باشه اون وقت بیشتر دلش میخواد به اون نزدیک بشه. بعد سوال میشه که خب حالا چگونه محبت پیدا کنیم؟ خود محبت یک ارزش متعالی است، به این صورت به این سادگی پیدا نمیشه، خود اون احتیاج به تلاشی داره، راهی رو باید پیمود، زحمتی رو باید کشید، تلاشی کرد. البته همه مؤمنین یه مرتبه از محبت خدا را دارن. قرآن می فرمد والذین آمنوا اشد حبا لله. در روایات زیادی هم هست، در خود قرآن هم اشاره شده که دیگه کف این محبت این است که آدم خدا را بیشتر از دیگران دوست بداره. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و تردونها، حالا شاید جلو عقب خونده باشه، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اگر آدمیزاد پدر و مادرش را یا فرزندانش را یا همسرش را یا اموالش را یا کسب و کارش را یا مسکن و کاخش را دوستتر از خدا می‌داره، یعنی اونجایی که باید بره اطاعت خدا کنه، این محبت ها مانع میشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اونجایی که آدم باید بره جهاد، محبت پدر مادر یا محبت فرزند یا محبت همسر نگذاریم، این خطرناکه. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. تهدیدیست برای مؤمن که مواظب باشید، در معرض خطر بزرگی هستی، هیچ چیز را نباید آدم از خدا دوست‌تر بداره. خب این یه مرتبه از محبت که لازمه ایمان است، ولی این کل مسئله نیست. حالا انسان به حدی بود که خدا را اونقدر دوست می‌داشته، حاضر بود جانش هم رو فدای راه خدا کنه، همونطور که مجاهدین کردند در صدر اسلام، در کربلا و در این انقلاب. و امروز هم گوشه و کنار کسانی هستند که عاشق جهادتن، از خدا میخوان توفیقشون بده که بتونن جانشون رو فدای اسلام کنند، یعنی از همه چیز چشم بپوشن. نعمت بسیار بزرگی است، اما این تازه کف مسئله است. کمتر از اینش خطرناکه، هشدار میده مبادا چنین باشی که شما دیگران از خدا دوستتر بدانید. اما خدا بندگانی داره که محبتشون نسبت به خدای فوق درک ماست. چیزهایی در روایات اومده گاهی هم نقل میکنیم برای ثوابش، حدیث میخونیم میشنویم، اما درست در قلب ما اثر نمیکنیم، که انهو درست باورمون نمیشه. در باره بعضی از پیغمبران، در باره حضرت شعیب به خصوص هست که سالهای طولانی ایشون گریه کرد تا چشماش نابینا شد، خدای متعال دوباره چشماش رو بهش برگردوند، چشم بینا. باز گریه کرد سالها تا دوباره چشمش نابینا شد، باز خدای متعال چشماش رو بهش برگرد. بار سوم سالیانی باز گریه کرد، خدای متعال بهش وحی کرد. یا شعیب، این وحی ها هم جنبه آموزندگی داره، بیشتر برای کسانی که این داستان رو بشنوند، یاد بگیرند، بفهمند، حقایقی را درک کنند. بلا خدا جاهل نبود که چرا حضرت شعیب گریه میکنه، او بهتر میدونست برای چی گریه میکنه. خطاب شد که یا شعیب اگر از ترس جهنم گریه می کنی من جهنم رو بر تو حرام کردم. اگر آرزوی بهشت داری من بهشت رو در اختیار تو گذاشتم، هر جا دلت می خواد در بهشت سکنا بگی. دیگه چی؟ از کت خدای تو می دانی من نه از ترس جهنم از این گریه هم و نه از به خاطر امید به بهشت هست. من تو را دوست دارم تا خواستار لقای تو هست. که حالا ما درست نمیدونیم لقای الهی یعنی چی، وصول به خدا یعنی چی، اجمالا خیلی به خدا نزدیک شد. اونم میخوام. خدای متعال به وحی فرمود که چون اینجور هستی من کلیم خودم را خادم تو قرار خواهم. داستان حضرت موسی و فرارش از مصر پیش آمد و رفتن به مدین و داستان ملاقات با دختران شعیب و رفتن پیش شعیب مقدمه بود برای اینکه موسی 8 سال یا 10 سال شبانی شعیب کنی. یعنی چی؟ آدم خدا را دوست داره، خیلی خوب، خیلی دوست داره، خیلی خوب، گریه دیگه چی؟ من گریه چند سال تا کور بشه آده باز چشمشو برگردونم باز همینطور. یعنی چی؟ درست نمیفهمیم. یا درباره من از حضرت ابراهیم، خب داستانهای زیادی از حضرت ابراهیم داریم، ابراهیم رو به بت‌شکنی میشناسیم، اما مراتب معرفت و محبتش رو کمتر گفتیم و شنیدیم و دنبال کردیم. به نظرم این روایت در تفسیر صافی نقل شده در ذیل آیه اتخذ الله ابراهیم خلیلا. مضمون حدیث این است که حضرت ابراهیم وقتی از نمرودیان جدا شد و می رفت به طرف سرزمینی که خدای متعال براش مقدر فرموده بود، گله بزرگی داشت که اونا رو با خودش می برد. در وسط بیابان و شب تاریکی داشت گله رو راهنمایی می کرد ببره به مقصد برسه. شب تاریک وسط بیابان با یک گله گسرنگ، جبرئیل به امر الهی می وسط آسمان و زمین فریاد زد سبوحون قدوس. حضرت ابراهیم یک حالتی جذبه ای پیدا کرد، چیزی که ما درست نمیتونیم تفسیر کنیم. گفت ای کسی که اسم محبوب من رو بردی، نصف این گوسفندا رو به تو میبخشم، یک بار دیگه اسمش رو تکرار. کل سرمایش بود این گوسفندان. اسم خدا را شنید از جبرئیل سبوح قدوس در اون شب تاریک. نمیدونم گاهی اتفاق افتاده برای شما نیمه شبی برند چید صدای قرآنی، صدای اذانی، مناجاتی به گوشتون برسه، یه حالت ابتهاجی پیدا کنه. این کلمه اون چنان در روحش اثر گذاشت، گفت یک بار دیگه تکرار کن، نصف این گوسفندان رو به تو بخش. جبرئیل یک بار دیگه گفت سبوح قدوس. باز شوق ابراهیم بیشتر شد، گفت بقیه شب رو به تو بخشیدم، یک بار دیگه تکرار. از شنیدن اسم محبوبش، خب البته از دهان جبرئیل، در اون شرایط ما نمیتونیم درک بکنیم بعدش. بخیر سوال برادر میشی، مگه محبت چجور میشی؟ به کجا میتونه برسه؟ شنیدن اسم محبوب همه هستی شد میبارد، همه سرمایه شد. ما هم خدا را دوست داریم، اما علی هم خدا را دوست داریم. محبت ما کجا؟ محبت علی کجا؟ محبت ابراهیم خلیل کجا؟ اگه باور کردیم که یه همچه چیزایی برای آدمیزاد ممکنه، به این چیزاست کمال حقیقی انسان، ارزش انسانی به اینه که یه همچه موجودی بشه، چنین رابطه با خدا بشه. حالا خدا با او چه خواهد کرد؟ او خودش میدونه. البته گاهی گفته چه کار میکنه. اگه اینا واقعیت داره و انبیا اومدن تا ما رو به همون راهی که خودشون رفتن دعوت کنن و اون مقامی که خودشون بهش رسیدن به ما نشون بدن که به اون سمت حرکت کنیم، باید راه اونها رو رفت. و صلی الله علی محمد و آله.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی بود که تقدیم شما شد. همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
الهی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرم وعلقتنا بأید المنایا فی حبائل
بار خدایا ما را در خانه جا داده ای که سر راه ما گودال های نیرنگ را کنده و در دام های فریب خود ما را به چنگال های مرگ آویخته. پس به سوی تو پناه آوریم از دام های فریبش و از تو محافظت می جوییم از مقرور شدن، از مقرور شدن به زر و زیور آراستش، زیرا که دنیا جویندگانش را به هلاکت اندازد و واردین در خود را نابود کند.
المحشوة بالآفات المشحونة بالنكبات إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك.
خدایا دنیا آکنده است از بلا و زیان و پر است از رنج و سختی، پس ما را در دنیا پارسا کن و ما را به وسیله توفیق و نگهداری خود از شرورش سالم بدار و بیرون آر ما را از جامهای مخالفت و نافرمانیت و با حسن کفایت امور ما را سرپرستی فرما، سهمیه عطای ما را از رحمت خود وسیع گردان، افزون گردان و جایزه ها و پاداش های ما را از سرچشمه پرفیض مواهبت نیرومند و نیکو گردان. به امید لطف و رحمتت یا الهی.
قامت ما هست که می آید به گوش، هی علی الصبور، هی علی الصبور. بخوان به نام خدایی که نیست جزو، بخوان به نام خدایی که هست بی همتا.
اراک حیات آمالی و غیرک حاجت مالی الهی منعمی زدنی هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأخدار في كون وإبدال مرادي غمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا رب.
دوستان ارجمند، یکی از رسالت‌های مهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف احیای قرآن و زنده کردن تعالیم اسلام است. گرچه قرآن کتاب زنده است که مرگ و نیستی در آن راه نمی‌یابد و اسلام دین جاودانه است، اما هنگامی که در جامعه به دستورات دین عمل نشود و قوانین قرآن پیاده نگردد، میتوان گفت که دین در آن جامعه مرده است، چرا که مردن یک قانون چیزی جز متروک شدن آن نیست. در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آنقدر انحرافات و بدعتها به دین بسته میشود که حقیقت آن زیر پرده های زخیم اوهام پنهان میگردد و غبار کهنگی بر چهره اش می نشیند و آن را فرسوده می سازد. یکی از اقدامات اساسی حضرت حجت سلام الله علیه زدودن انحرافات، بدعتها، خرافات، تحریفها و تفسیرهای نادرست و تلقیهای غلطی است که به مرور زمان در اسلام پدید آمده است. ایشان تعالیم اسلام و قوانین متروکه قرآن را به جریان می اندازد و آن را در جامعه پیاده می کند. این احیا و نوسازی آنچنان وسیع و دگرگون کننده خواهد بود که برخی از مردم چون تعالیم وی را برخلاف عقاید و عادات خود می بینند، آن را دین جدید می نامند. در صورتی که کتاب ایشان همان قرآن است و دعوت ایشان نیز به اسلام خواهد بود، نه به دینی جدید.
اگه آقامون نیومد، نذاریم دلا بمیره، انتظار مهدی امروز همه ی حرف قدیره. اگه روشو نمیبینی، گلی از باغ نمیچینی، بیا لاغر بریم تا سر راهش بنشینی. یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی.
آری، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیامبر و آورنده آیین و کتاب جدیدی نیست، بلکه حافظ دین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. روایت است که از امام صادق علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند روش و سیره مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه است؟ امام در پاسخ فرمود همان کاری را که رسول خدا انجام داد انجام می دهد، برنامه های نادرست پیشین را ویران می سازد، همان گونه که رسول خدا اعمال جاهلیت را ویران ساخت و اسلام را نوسازی می کند. در دعای افتتاح می خوانیم خدایا به وسیله او دینت و روش پیامبرت را آشکار کن تا چیزی از حق از ترس احدی از مردم پنهان نماند. دوستان ارجمند، خداوند در آیه 25 سوره شریفه حدید می‌فرماید همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو برای تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند. آری 124 هزار پیامبر آمدند تا مردم خواهان عدالت شوند و عدالت را اجرا کنند، اما به شهادت تاریخ هرگز دیده نشده است که مردم عموماً خواهان عدالت و مجری آن باشند. لذا معلوم است که رسالت انبیا هنوز کاملاً تحقق پیدا نکرده و این راه همچنان ادامه دارد. اما چرا امامی که وارث انبیاست از مردم پنهان شده و در غیبت به سر می‌برد؟ بیشک امام معصوم علیه السلام واسطه فیض خدا بر خلق است و حضور ایشان در میان مردم خود فیضی است مضاعف، اما این فیض رسانی شرایط و مقدماتی لازم دارد که بدون آنها مردم از حضور امام بهره کافی نخواهند برد. یکی از اولین مقدمات لازم برای این امر این است که جان امام در امان باشد. امام باقر علیه السلام علت غیبت امام دوازدهم را ترس از کشته شدن ایشان دانسته و فرموده است: زمانی که قائم قیام کند، وقتی از او سوال می شود که چرا نبودید، ایشان آیه 21 سوره شعرا را تلاوت می کند: ففررتم منکم لما خفتکم، یعنی از شما بر جان خود ترسیدم و چون پروردگارم به من اجازه فرمود و کارم را سامان بخشید نزد شما آمدم. این آیه مربوط به حضرت موسی علیه السلام است. موسی کلیم الله حدود 40 سال در خانه فرعون زندگی کرد و سپس از ترس جانش به مدین گریخت و در آنجا در معیت حضرت شعیب نبی به شبانی و چوپانی پرداخت. در همان روزگار با دختر آن پیامبر گرامی ازدواج کرد و پس از 10 سال با زن و بچه به مصر بازگشت. آنگاه به عنوان یک رسول الهی نزد فرعون آمد. فرعون او را مخاطب قرار داد و گفت: آیا تو همان کودکی نیستی که ما پرورش دادیم و سالها عمرت نزد ما گذشت؟ حضرت در جواب فرمود: من همانم که گفتی، از شما ترسیدم فرار کردم، اما اکنون حکم خدایی همراه دارم و نمی ترسم. در حدیث شریف آمده زمانی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور می کند، همان آیه را به عنوان یک پیام جهانی می خواند و این نه به آن معناست که حضرت از شخصی یا از اشخاصی بترسد و در غیبت قرار بگیرد، بلکه منظور این است که اینک قدرت حکومت الهی به دست آورده و به امر خدا برای اصلاح جهان مأموریت دارد.
لطفاً با وضوح وارد شو. با وضوح وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
تنزیل
من حکیم خبیر،
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک،
کتاب هدایت.
هدى للمتقین،
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. همچنان با برنامه در دیار دوست از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان عزیز، با پایان یافتن تفسیر سوره شریفه ملک در برنامه گذشته، در این برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به تفسیر سوره شریفه نصر توسط استاد حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. الان سوره إذا جاء نصر الله هستیم. آیات تلاوت میشه. ما هم یه تفسیر خیلی گذرا، ساده و روان و قطره‌ای داریم. بشنوید سوره را.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بنام خداوند بخشنده مهربان. بنام او که آفرید و میدونه چی آفرید و نیاز ما میدونه و توان کمکم داره. دیگران نه مرا آفریدن، نه مرا میدونن چی نیاز دارم، نه توان دارن مشکلون حل کنن. از همه صفات خدا استمداد بجویم. سرچشمه همه رقم رحم ها اوست. به همه رحم میکند، همیشه رحم میکند. اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که نصرت الهی فرا رسید و رأیت الناس یدخلون و دیدی که مردم دست دسته وارد دین می شوند، فسبح بحمد ربه، پس باید سپاسگزارانه پروردگارت را تنزیه کنی و از او آمرزش بخواهی که او توبه پذیره. عموم مفسرین تقریبا گفتن که این مربوط به فتح مکه است. فتح مکه 2 سال به فوت پیغمبر بود، یعنی سال 8 هجری. پیغمبر سال 10 از دنیا رفت. فتح مکه، پیغمبر با جمعیت حدود 10,000 نفر آمدن مکه و مکه بدون خونریزی فتح شد. مردم عده‌ای عظمت اسلام را که دیدن، قبلا هم شنیده بودن، ایمان آوردن. عده‌ای هم دیگه از ترس ایمان نیاوردن، تسلیم شدن. امیرالمومنین درباره پدر معاویه ابو سفیان میگه که ما اسلمو ولیکن استسلمو و اسر الکفر. روایتش در بهار جلد 32 صفحه 325. اینها اسلام نیوردن ولی تسلیم شدن، یعنی دیگه حالا. میگه و رأیت الناس اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله، نصر مربوط به خدا میدونه، نصر الله نصر از طرف خداست. جای دیگه هم داریم و من نصر الا من عند الله. نصرت نیست مگر از طرف خدا، یعنی با ابزار و تجهیزات و اینها نیست. بارها شده تجهیزات کامل بوده شکست خوردن و بارها شده مثل جنگ بدر ساز و برگ نظامی کم بوده، تعداد کم بوده، نفرات تجهیزات کم بوده، اما پیروز شدن. قرآن فرماید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. گاهی گروه های کم بر گروه های زیاد پیروز بشن. قرآن فرماید 20 بر 200 پیروز است. 20 بر 200 پیروز است. 20 صابرون یغلبوا 200. 20 نفر مقاوم و صابر بر 200 نفر پیروز میشن. نصرت از خداست. اذا جاء نصر الله. منتها نصرت خدا کی میاد؟ وقتی شما یاری کنید. ان تنصر الله ينصر کن. نصرت از خداست. کی خدای نصرت شو میفرسته؟ اگر شما ان تنصر الله ينصر کن. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. میبینه مردم فوج فوج دست دسته وارد دین میشن. دو تا دخول تو قرآنه. یکی يدخلون في دين الله، مردم داخل دین میشن. یکی دین داخل مردم میشه. مردم داخل دین میشن، اما آیا دین هم داخل مردم میشه؟ نه. خیلی وقتا مردم مسلمان میشن اما هنوز دین تو قلبشون فرو نرفته. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. پس یه بار مردم داخل دین میشن، یه بار دین داخل قلب مردم میشه. اولی آسونه، یدخلون فی دین الله افواجا، دسته دسته مردم داخل دن میشن. اما اینکه دینم داخل قلب مردم بشه، این همه جا نیست، فقط بعضی هستن که دین داخل قلبشون شده. خب فسبح، به شکرانه این که مردم گروه گروه میان مسلمون میشن، فسبح، تسبیح کن. واژه تسبیح در قرآن بیش از حمد و تکبیر اومده. فسبح، تسبیح کن خدا را. پیداست سبحان الله گفتن یه رقم شکره. میگه به شکرانه این که مردم مسلمون میشن، فسبح به حمد ربک. کلمه تسبیح و حمد کنار هم چسبیده. در نماز هم میگیم سبحان ربی الاعلا، بعد میگیم و به حمده. سبحان ربی العظیم، بعد میگیم و به حمده. اینجا میگه فسبح به حمد، چون حمد و ستایش یه چیزی باید از یه چیزی باشه که منزه باشه. کسی که و موجودی که پاک نباشه آدم ستایشش نمیکنه. اول میگه فسبح، خدا را تسبیح کن، یعنی از همه عیب ها و نقصا دور بدار. وقتی خدا را بی عیب دانستی، حال شکرش بکن. فسبح بحمد ربک و استغفره. استغفار یا برای که نورانیت قلبت بیشتر بشه، یا یه وقت غبار غرور نگیره شما رو، یا برای گناهان امت باشه. و استغفره انه کان توابا. تو قرآن کریم تواب 11 بار اومده که 9 بارش با رحمت، تواب الرحیم، یک بارش با حکمت، یه بارم مطلقه. اینجا مطلقه انهو کانه توابا. تواب یعنی خدا توبه پذیره، لطفشو به شما برمیگردونه و پی در پی هم برمیگردونه. در فتح مکه وقتی پیغمبر جمعیت آورد تا پشت مکه اردو زدن، ابو سفیان کافر بود، پدر معاویه، از مکه خارج شد اوضاع ببینه. با عباس عمای پیغمبر یه ملاقات سری داشت و وقتی فهمید جمعیت 10,000 نفریان، پیغمبرم به عباس گفته بود که ابو سفیانو در فلان منطقه نگرش داری که مانور مسلمان ببینه. وقتی مانور مسلمان دید، ابو سفیان به عباس گفت پسر برادرت خوب شاه شده، به سلطنت رسته. فرمودی سلطنت نیست، این نبوته. به هر حال ابو سفیان یک وحشتی گرفتش، یک در این دیدن جمعیت 10,000 نفری مجهز، فوری رفت مکه. تو مسجد الحرام به مردم مکه گفت که ابو سفیان یک کسی بود، مهم بود، گفت ببینید طرف نشید، ما حریف نمیشیم، بیاد مسلمان بشه. پیغمبرم فرمود هر کس در مسجد الحرام باشه، یعنی اگه کسی به مسجد الحرام یا خانه ابو سفیان پناهنده بشه، کارش نداریم. پیغمبر وارد شد و بت‌ها رو کوبید و یکی یکی بت‌ها رو شکست. وقتی بت‌ها رو می‌شکست، این جمله رو فرمود: جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. سوره اسراء 81. جاء الحق، حق آمد، باطل رفت، باطل رفته نیست. بعضی از بت‌ها هم بلندتر بود، پیغمبر به علی بن ابی طالب فرمود پاتو بذار رو دوش من، بوتو بشکن. بعضی بوتا هم علی بن ابی طالب شکست. خب بعد که بوتا رو شکست، حلقه کعبه رو گرفت، گفت مردم مکه، خب امروز از ما چی میخواید؟ گفتن میخواییم منو ببخشی، 13 سال در مکه بودی، خیلی ما تو رو شکنجه دادیم، اصحابتو اذیت کردیم، سنگ بهت پرتاب کردیم، خاک سر سر ریختیم، منو ببخش. پیغمبر عشق اومد تو چشمش، گفت میبخشم، همونطور که برادرم یوسف برادرشو بخشید، منم شما رو میبخشم، همین امروز هم میبخشم. حتی یکی از اصحاب شعار میداد که امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. پیغمبر فرمود نه، ما نیومدیم تلافی کنیم، همه رو میبخشیم. نگید الیوم یوم الملحمه، بگید الیوم یوم المرحمه. ملحمه نه، مرحمه. ما امروز به شما رحمت میکنیم. نابودی سران کفر و شرک این زمینه شد برای که مردم به توحید و یکتاپرستی بیان. یه سری انحراف مردم به خاطر انحراف مسئولینه. موانعی که بعدتر شد، خود مردم به طور فطرت ملحق میشه. در ایران هم تا شاه بود کسی سراغ ولایت فقیه نمی آمد. وقتی یه سری افراد رفتن، خیلی ها که سی پرده که جلو نور رو میگیره، پرده رو بذارید کنار، نور وارد میشه. ولذا قرآن میگه فقاتلوا ائمة الكفر، اون رهبران کفر رو بکشید. چون رهبران هم که نمیذارن توده مردم طبق فطرت خودشون به سمت حق بیان. تا قبل از فتح مکه مردم یکی یکی مسلمان شدن، اما بعد از فتح مکه یدخالون فی دین الله افواج و فوج فوج می آمدن. فتح و پیروزی شما رو مغرور نکنه، هرچی سر از خداست. ازاجا نصر الله، نصر الله نصرت از خداست، پیروزی از خداست، شما مغرور نشوید. افراد صالح که به قدرت می رسن مغرور نمیشن، غافل نمیشن. فسبح بحمد ربک، اهل عبادت میشن. بعضی همی که پیروز شدن غرور و تکبر و ظلمشون زیاد میشه. ولی قرآن میگه به شکرانه که پیروز شدید، مکه رو بدون خون ریزی گرفتید، به شکرانه عبادت کنید. فسبح بحمد ربک و استغفره، یعنی غرور پیروزی شما رو نگیره، بندگیتون کمرنگ نشه. فسبح بحمد ربک، هر کس حتی پیغمبر هم هر قد تسبیح و تحمید کنه بازم در پایان استغفار کنه و استغفر ها، که خدا توبه پذیره. توبه پذیری سنت خداست. کانه توابا، کانه یعنی برنامه خدا اینه که توبه پذیره، نه که حالا یه مورده دو مورد ده مورده. کانه یعنی سنت خداست، برنامه خدا اینه که اگر کسی بره روبش اونو میپذیره، غیر از که میپذیره دوستش هم داره. یحب التوابین. خلاصه این سوره فتح هم حالا. وقتی پیغمبر در یه شعار هست که در جمهوری اسلامی میخونن که انجزه 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 وعده نصره 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 وعده، این مال فتح مکه هست که لا اله الا الله وحده وحده انجزه وعده نصره عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده، این مال فتح مکه هست. مال همه از آجا انسال الله و الفتح مکه پیروز شد، خدا به وعداش عمل کرد، چون گفته بود انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، ما پیغمبرمون رو یاری میکنیم. حزب الله هم الغالبون، جند ما پیروز است، حزب خدا پیروز است، ما یاری میکنیم، در همه دنیا هم یاری میکنیم. بنابراین این پیروزی، وعده های پیروزی در فتح مکه باز شد. این شعاری که اول رادیو تلویزیون ما اول اخبار میخونه مال پیروزی مکه است، که ما هم برای پیروزی جمهوری اسلامی گفتیم. جمله اینه که جالب اینه که من این آیه رو روز 22 بهمن دارم تفسیر میکنم که روز پیروزی اسلامه. اینم تصادف خوبی شد. خدای تو به حق محمد و آل محمد همیشه که طرفداران حق را بر طرفداران باطل پیروز بفرما، اسلام را بر کفر، حق را بر باطل پیروز بفرما، و ما را جزو حزب الله و جند الله و مؤمنین واقعی قرار بده و ما را گرفتار غرور پیروزی هم نفرما، که هرچی پیروزتر بشویم باید بندگی و نسبت تو بیشتر باشه. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. قرآن میگه مؤمن وقتی قدرت پیدا کرد اول کارش اقامه نماز و کمک به فقرا و زکات و امر معروف و برداشتن فساد و نهی از منکر این هاست. خب سوره ازاجا و نصر الله هم تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز وقت شما به خیران. چه شنیدید؟ تفسیر سوره شریفه نصر بود توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی. امیدوارم که متوجه شما قرار گرفته باشد. همچنان با برنامه در دیار دوست از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم.
منی عبدت و ثنا به حمدک و انت مسدد للثواب به منک و ایقن تو من یقین دارم انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریا و العظمه اللهم ازنت لی فی دعائک و مسالک تو به من اجازه دادی، اذن دادی.
وگرنه من اصلا جرأت نمی کنم نزدیک اینجور مجالس بیام. فسما یا سمیع مدحتی ای قربون گوینده این حرفا بچه یا رحیم و دعوتی
رباه هبنی بعید بعید ما زاد ظلمی فعفوا تزید انت الذی منه اعرفه اقراب لی من دمی
درهای رحمت الهی تا انتهای ماه رمضان بر عاشقان باز است تا به سوی او باز گردند و خدا را در میانه اشک و آه و مناجات صدا زنند. بهترین و نابترین سحرهای خواستن از باری تعالی رو به اتمام است. در این روزها و شبها خواندن دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام بهترین فرصت برای رشد و تعالی است. در فرازی از این دعای نورانی آمده است: خدایا بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست و تاج بی‌نیازی از غیر خود را بر سرم قرار ده و امتیاز پیروزی در زندگی را نصیبم کردان و هدایت راستین و واقعی را به من ارزانی دار و هرگز مرا به ثروت گرفتار مگردان و به من توفیق آسایش در زندگی را کرامت بفرما و زندگیم را سخت و پریشان مکن و دعایم را به من برمگردان برگرداندنی تلخ و ناهنجار. همانا من برای تو ضدی در اعتقادم قرار نمی دهم و با تو همانند و شبیهی نمی خوانم. کفایت در زندگی به معنای بهره‌مندی و بی‌نیازی از دیگران است. کسی که برای گذراندن زندگی ناچار است از آبروی خود بگذرد و دست نیاز به سوی دیگران دراز کند، کرامت و عزت خود را از دست می‌دهد. بدین جهت امام در اولین جملات از خداوند بهره‌مندی در زندگی را طلب می‌کنند. وجود امکانات مناسب مادی برای انسان لازم است تا عزت و کرامت انسانی او همواره محفوظ بماند. امام در این حال که کفایت در زندگی و عدم احتیاج به دیگران را از خداوند طلب می کنند، در ادامه از نکبتها و گرفتاریهای ثروت به خدا پناه می برند. یکی از آفات ثروت، رفاه زدگی، تکبر نسبت به زیر دستان و بی اطلاعی از حال دردمندان است. از این رو ثروت یکی از سخت‌ترین آزمون‌های الهی است و چه بسا اکثر افراد ثروتمند از عهده این نوع امتحان بر نمی آیند و دچار حرص و طمع بیشتر می شوند. از این رو امام ثروت زیاد را نمی خواهند ولیکن آن را در حد کفایت طلب می کنند و چه نعمتی را موجب آسایش و آرامش در زندگی می دانند. مطالعه زندگی انسانها این واقعیت را نشان می دهد که هر گروهی از انسانها زندگی خاص خیش را دارد. بعضی ثروتمند و مست غرور، بعضی تهی‌دست و نیازمند دیگران و بعضی آنچنان مشکلات سراسر زندگیشان را گرفته است که راه خروج از آنها را نمی‌یابند. لذا امام سجاد علیه السلام به پروردگار عرضه می‌دارند: خداوندا زندگیم را همراه مشکلات و رنج فراوان قرار مده. امام با این دعاهای زیبا به ما بهترین درس‌های بندگی و زندگی را در این دنیا را آموختند و ما یادآور شدند که این دنیا محل آسایش و خوشبختی ابدی نیست، بلکه جایگاهی است که با آزمایش‌های سخت الهی آمیخته است. امتحانات و مصائبی که موجب رشد و تعالی انسان می‌شود، البته به شرطی که انسان در این شرایط ناامید نشود، بلکه راه درست را بشناسد که این راه توکل به خدا و دعا و درخواست از خداوند است. با توکل به خداوند و خواستن از او برای بهبود شرایط زندگی، کمک‌های الهی به فریاد انسان دردمند می‌رسد و گشایش در زندگی ایجاد می شود. امام عاجزانه از خداوند می خواهد که دعاهایش را به ویژه در سختی ها مستجاب کند و آن را باز مگرداند. او با لحنی خاشعانه به خداوند اعلام می دارد که خداوندا، اگر از تو می خواهم، چون فقط به خداوندی تو اعتقاد دارم و در این اعتقاد راسخ هستم و هیچ کس را مثل و مانند تو نمی دانم.
من خدای آتش افروزی نیستم، من پروردگار نامهربانی نیستم. در قرآن گفتم بندگان من، خودتونو از آتشی که آتش گیرش، هیزومش، زغالش، نفتش، بنزینش، خود انسان حفظ کن. من عشق بی‌نهایتم، من ارحم و راحمینم، کور پز نیستم. من اکرم الاکرمینم، آتش افروز نیستم. من عشق بی نهایتم، اقتضا نمیکنه عشق بی نهایت آتش درست بکنه در هفت طبقه. من اکرم الاکرمینم، بزرگواری من اقتضا نداره که جهنم درست بکنم. جهنم هست یقینم، ولی ساخت خودت.
ترا خودمونی با هم حرف بزنیم، بمشید از گلاه گریه کنیم، بمشید از گلاه گریه کنیم، مثل ابر سیاه گریه کنیم، بمشید از گلاه گریه کنیم، مثل ابر سیاه گریه کنیم. رو به مرگم خودم نمیدانم، شاید آخرین بارم زون باشه، شاید من لیلة القدر رو هم نبینم. رو به مرگم خودم نمیدانم، برگ زردم خودم نمیدانم، دستهایم پر است از آتش، باز هم دل خور است از آتش.
دوستان عزیز وقت شما به خیر، امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم فراموش نکنید. همکنون دعای روز 25 ماه مبارک رمضان رو با هم زمزمه می کنیم.
اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائی ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم الأنبياء يا عاصم قلوب النبيين.
آمين يا رب العالمين. همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در دیار دوست، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم. در پایان ضمن دعوت از شما عزیزان به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک.
اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك.
اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك.
اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كل.
اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير.
اللهم إني أسألك بنورك كل.
اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة.
اللهم إني أسألك برحمتك كلها.
اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة.
اللهم أسألك بكلماتك كلها.
اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل.
اللهم إني أسألك بكمالك كله.
اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة.
اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزا.
اللهم إني أسألك بعزتك كلها.
اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها، وكل مشيتك ماضيا.
اللهم إني أسألك بمشيتك كلها.
اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلا.
اللهم إني أسألك بقدرتك كلها.
اللهم إني أسألك من علمك بأنفته، وكل علمك نافع.
اللهم إني أسألك بعلمك.
اللهم إني أسألك من طوك بأرضاه، وكل قولك رقيب.
اللهم إني أسألك بقولك كل.
اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي، وكل مسائلك إليك حبيبا.
مصائبك كلها.
اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف.
اللهم بشرفك كله.
اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم.
اللهم إني أسألك بسلطانك كله.
اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملك
اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل
you